اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن اساتیدی یا از شاخ پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از نوتن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد مشکلات و خواسته های شما، از این به بعد پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز نشر می شود. یعنی از این به بعد برنامه خاص در جستجوی گمشدگان در برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می شود. یعنی در آخر هر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند را شنیده می توانید. شماره های واتساپ ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00420221124601 در خدمتتان است. تکرار می نمایم: 00420221124601 در خدمتتان خواهد بود. با امید زیاد شدن پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
بیحد مشکل است، مشکلاتیات است. اما کسی که بار خو ماجرین میکشه حال خود زیادتر شده، بسیار با مشکل تجار کار میکنه. ما هر چیز ما قانونی بود، جهاز فعالیت تا کار جزویت تا خود تجارت داره. ما فلان هم داشتیم، موقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جهاز خود، جهاز شرکت، کل چیز ما قانونی. با مردم که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم. ما پیسه ما سخت نمال، پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه یار از کجا کردی و چه طرف کار کردی، بیا چه بتی به چیز میت بهانه جرم میکردن که مجبور امو پیسه را از امو نفر میگرفتی با پلیس میدادی. ما از پلیس میترسیم که با پلیس بگویم که از پیش پلان پیسه ما را بده. و بار کس بار پاکستانی نامسلمان پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه تا. اما زیاد پیسه ما، پیسه ما ناچل شد، پیسه زیاد دولات ما مدهی، دولات یعنی کلار افغانی یا کلار دلار را میبینیم چه قدر در تفاوت شد. خلاص براتون بگویم در نهایت که به حد ما ضربه خوردیم، به حد به حد زیاد. و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای اثر پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
سلام و درود بر شما. زهره واید اختری هستم، یک تن از فعالین حقوق بشر و یک تن از نماینده های مهاجرین فعلا در پاکستان. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است و در دو روزه که تشده تاریخ اول و دو اینا تلاشی خانه به خانه را شروع کردن و بسیار کسایی که ویزا و پاسپورت هم داشتن، کارت یونیسیار و سرتیفیکیت یونیسیار هم داشتن، اینا را بازداشت کردن و در کمپا منتقل کردن و بسیار وضعیت روحی و روانی تمام مهاجرین بسیار خراب است. مشکلات زیاد اینا دچار شدن و فعلا هم مردم بسیار افسرده است و تلاشی خانه به خانه جریان داره و کسایی که بدون اسناد است اونا را میبره و کسایی که اسناد داره اونا را میبره و ما نمیفهمیم که چی مشکل وجود داره که کسایی که هم کارت یونیسیار دارن و هم اینا ویزه دارن، پاسپورت دارن، اونا را هم بازداشت میکنن و در کمپا منتقل میکنن، خانما را، طفلا را و تمام کسایی که در گست هاوس بودن، در خانه ها بودن، اینا گرفتار میکنن و در کمپا منتقل میکنن و کسایی که در چند روز در افغانستان رفتن و ماجر فعلا ماجرینی که در تورخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسونه قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان، 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا بر خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلاشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن و هجوم موترها بسیار زیاد است. اونا بسیار به وضعیت خراب قرار دارن، اونا در مسیر را بند ماندن و موترها بسیار زیاد هستن، نمیتونن که در افغانستان اونا برسن و مشکلاتی که در را دیدن، اونا اصلا دکان وجود نداره، غذای وجود نداره، خوراک برشان وجود نداره و اولاداشون بسیار وضعیتشون خراب است و ماجرین که فعلا در پاکستان است قدر وضعیتشون خراب است که اصلا اینا نمیفهمن که چی کار کنن، چرا که کسایی که برای ویزا اپلای کرده بودن ترکینگ نمبر و کارتی که از طرف یونیسیا برشون داده شده، توکن نمبر از طرف شار داده شده، اینا را هیچ پلیس قبول نداره و مردم هم بسیار زیاد در جنجال است، نمیفهمن که چی کار کنن و هیچ چیز اینا قبول نمیکنن و بسیار از مردم مجبور شدن که دکانهای خود بسته کنن، خانه های خود را کنن و مردم در حالت افسردگی قرار دارن. ماجرینی که در تورخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسونه قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان، 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا بر خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلاشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان هم مر لذر در ترس بدی، حال اینجا را مر لذر تک تک شو و می ترسی که حالا پولیس آمد پشت خانه تک تک می شه که حالا پولیس بیای، حالا می گره، حالا می شه، حالا بیرو نبرای، حالا نیتو نکو، تی چه قسم یک زندگی سیش سرنوشت معلوم نیست.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهایی است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین میاندازند.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجینی که نمیجا آمده تمامش مامورین دولت سابقه هستند. اکثر دارنده کسی بی یک بی دو می باشند این پاکستان. تمام ماجینی در اقوالت را قدبار به سر می برند. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوباره پلیس می آیم مارز دروازه می گیره از دان خانه می گیره می بره بدر پس در زبان می برند.
افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی یک ماه یا چیزی بیشتر از آن را ندارد.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای امیدالله فقیری، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. من نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم، از سال 1990. اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برنفروش که یک دوره وکالت برنمندهی برنفروشی کابل هم با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برنفروشی و این وکالت در مندهی برنفروشی بوده.
شما از مندهی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانها چطور بود؟ بین تجارات چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن. یک وقت ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن، قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمیشد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی از امو همسایه های دوکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن، او وقت مسئله اعتبار بود. اگر باوی می حرکت میکد میرفت بغلان، امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که ده لودی برنج مثلا میدادن خرد. باز پیسی خود در قسط اولا خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان، در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش این متعلم صنف 6 و 7 بودم، نوشتن و خواندن یاد داشتم، در مکتبم زرا خوب بودم، خودسازی نشه. بنان همی اکثر علافایی که از قندوز و بغلان می آمدن، باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن، می گفتن امید جان، حالا من خود جان بگویم ببخشید، می گفت که امید جان دیگه می ره نشته کو، خو آجی صاحب چی کدی مثلا نشته می کرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته. ای چونه مو فقط زبانی بود، یک کتابچگک های صرف داشتن برای یاد داشته خود، مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برین فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض دبار یکان میله میرفتن، سابقا دیگه باز پسان کن قلابی گه پغلان پغمانی طرف ها ببخشین، در پغمانی میله میرفتن، بازمی کل برین فروش های یک جای میبودن. دست نوروز از طرف شاروالی کابل توغ مندهی تا می شد، پوشش نو می شد، باز یک میلی بسیار خوب بود، بسیار مردم از شار کابل می آمدن، بامبای مندهی جمع می شدن، باجه خانه می آمد و که رئیس شاروال می آمد، والی کابل می آمد، اینا کماندان شار می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی. البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان میکردم میفتنی از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی کلان شده ایم، از امو مندهی هستم، به مو افتخار میکنم. هیچ وقت یادم نمیره و همیان در برنامه های تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی و مندهی ها را، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا تیر شده از مردم مندهی، از اولوس مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم. مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی که دیگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
به نظر شما مثلا در اروپا بودین، دیدین از نزدیک میبینین، یعنی ما هم دیدیم به طور مثال ترکا بسیار زیاد اتحاد اتفاق دارن، در جای که میرن مسجد دارن، امو تویای خود دارن، رفت آمد دارن، امی کل انانات خود نگاه میکنن، یعنی بسیار اتفاق هستن. دیگه ملت ها ممتر هستن، فلسطینی ها، عربا، اینا در بین خود رفت آمد و مراسم و پای خود خوب حفظ میکنن، عید و رمضان یک پای خود. منتها در بین افغان ها هم کمتم هستی چیزا، منتها در وسیع نیست که اگر اینا یک انجمن بسیار بزرگ یا یک اتحادیه بسیار بزرگ داشته باشن که بتانن در سیاست افغانستان تأثیر بکنن، کمک بکنن، مثلا بگوین جنگ نکنین، بیاین صلح بکنیم، راه های حل پیدا کنیم. یعنی با جنگ خود ای 50 سال کدام نتیجه نداد، به جای کسی نرسید، منتها راه های مسالمت آمیز اگر پیدا شه. و از او خاطرم یک اتحادی بسیار بزرگ افغانی در دنیا به کار نیست از نقطه نظر شما؟
گفته شما بسیار گپ بسیار معقول زدین. از تمام کشورها و ملیت‌ها اتفاق اتحادشان همش، ما چون زیاد اشتراک کردیم، دوستا زیاد دارم، از ترکیه دارم، از عراق دارم، از هندستان دارم، از تمام کشورها، از عرب، از لبنان، از فلسطین، از لبنان، کته همگی مردم دارم، چون زیاد وقت اینجا شده و زیاد اکثران هم به مسجد روزای جمعه میرم، دیگه وقتا میرم، خداوند تعالی قبول کنه نماز عبادت ما را، گناهکار هستیم. اما اتفاق اتحاد ما در زیادترین که دیدیم در مردم ترک دیدیم، که همگی کشورهای دنیا اتفاق اتحاد دارن که در پیشرفت کن، یگانه چیزی که در وجود نداره در بین ماست واقعتش که ما بسیار زیاد کته مردم سر کار دارم، بسیار زیاد که افغان ها دارم. متاسفانه در وجود ما اتفاق نیست، خودخواهی و کبر و غرور زیادتر است. در آلمان کل مردم کامده کلی به یک سویه نبود، از طبقات مختلف، از شورای مختلف افغانستان و از مردم های مختلف آمدن، اینال در ای اروپا یا در ای آلمان کلی در یک سویه میشه، یعنی میگه ویزندن این شیف و کلی ما در یک کشتی روان هستیم. اگر شام میایدم و کشتی میره، اگر گدام میایم و اگر یه نال
بسیار مشکل است که ظرفیت ها فرق میکنه، اخلاق ها فرق میکنه. بسیار مشکل است که اتفاق اتحاد در بین آلمان به یکان مجالس که میرم میگم جوالی های مندهی هم که آمدن مثل ما واره که جوالی بودم حالا موتر بنز سوار میشیم. دیگه اینال فکر کنین که جوالی مندهی که در آلمان صاحب بنز شد تجار مندهی که اینجا بیاید چی خسم خواد بود. باز یکان رفقای مخنده میکنه میگه تو مارا کتره گفتی تو یعنی تجار مندهی بودی که ترست خدا جوالی میسازی. خب اصلا من مثل یک باید آدم خودخواهی نکنه. دیگر به اون خاطر اتفاق اتحاد را فراموش کنین از افغان ها. حال کل در غم جان خود از این فیلم ها را که میبینیم هیچ نمیتونم در این موارد چون که بسیار مردم دوست عزیز دارم ارتباط دارم از هر قسم مردم نمیتونم از هر ملیت از هر ولایت افغانستان.
یگان رای حل هم فکر میشه که اتحاد اتفاق باشه. با امید اتحاد اتفاق بله. افغانستان محترم آقای حمیدالله فقیری سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موترفروش در آلمان. بسیار جد تشکر از مصاحبتان. محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مقدار و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر این که مهاجرین اونها اخراج میکنند. اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است و به نظر شخصی من پاکستان تلاش میکنه که کمک‌ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین‌المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همی چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم ایران و پاکستان و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله ایست که باید نهادهای بین‌المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط امو مؤسسات بین‌المللی کمک ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیره در این شک نیست که به طور شفاف برای مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین‌المللی که در بخش مهاجرت هست مثل یونسیار و غیره، اینا کمک ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک های بشری، در بخش صحت و سایر بخش ها میتونه خیلی مفید واقع شوه و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک ها انجام بده.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن و مخصوصا کسایی که اسناد ندارن اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعت بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتانند یک کار را انجام بدن به جای نمی رسد. تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا همکاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمی کنند. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستند یا اسناد ندارن یا کارتای اقامت ندارن که قبلا برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست یک تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنن. بعد از این که حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحو میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و ترخم است، ربط و برگشت جریان داره. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونها یک مشکل ایجاد میشه و تا ای که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست. و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه. و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت این قسمت وارد اقدام شوه و صحبت هایی بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امو مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله بازم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما. ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمانهایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارن، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونن که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنن و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند. و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف، و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی که در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند و کار میکنند وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین تقویت میبخشد. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت.
در جستجوی گم شدگان.
بنده محمد طارق هستم، از ولایت بغلان، ولسوالی سالار برفق، قریه فرموش. یک برادر گم شده دارم به نام عبدالرازق، فرزند عبدالجبار است، از خود ولایت ولسوالی سالار برفق می باشد. این مدت 3 سال و 2 ماه می شد از این صدا را بشنود. در آزین آزادی دادی است. خدا حافظ. سلام.
گم شده دارم به نام خالد محمد، فرزند عبدالخالق، برادر عبدالغفار. مدت 15 سال نشود که از قریه قلاباد حیث خانه خواهرت میرم گفتن مادرک گردیده. اگر خال محمد جان خودش میشنوه و یا کدام دوستانش میشنوه لطفا به همین شماره های زیر در تماس شود. 077-0921-508.
یک برادر گمشیدهی دارم به نام سید چرور که به تاریخ 13/1391 از شهر پل خمری لادره گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم می رساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشیدی داریم به نام محمد عیاس از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست معیوم هست، کدام جای دیده باشه یا دیوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد زیان نیکبین، استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوهنزه مهمان ماست. و آقای نیکبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نیکبین صاحب سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و کارکسای همکارای تخنیکیتان.
استاد نیکبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند، در مورد خود اندک معلومات بده، بعدا سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. ما احمد جا اسم ما است، تخلص نیکبین میکنم. ما متولد کابل هستم، در نایی اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسطه و تحصیلات عالی خود در لیسه حبیبی ما به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل شدیم. در سال 1363 ما بایست استاد در کادر دیپارتمنت پوهنزه علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که ما در پوهنتون کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما بایست عامل دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه بر اینکه ما در پوهنتون کابل تدریس کردیم، در بخش های پروگرامی ماستری پوهنزه هنرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پوهنتون های خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوه بر این ما
بله، سپاس از شما. استاد، بیشتر شما گفتین که در کجا به مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان نو لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقمندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای من است که من وقتی به سن خرد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همون وقت برای شاگردان شیر می دادن، یونسف شیر می داد، باز همون پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپ راستی دادن، گفتن ایره ببریم پس به خانش که سن از خرد است، این با سال آینده بیای به درس. دیگه ما دوره ابتدایی مکتب در لیسی آشق قرآن خان و یک خاطره جالب دیگه که من و شما قصه بکنم، ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتنشه، بازور زیادتر همون دوستا دمو زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو ما در روز دمچون اول نمی سن بودم، دمچوکی اول میشتم، یک دانه سنجاق در دانم بود، وقتی که آمدی سنجاق در دانم دید بدون از یک کدام چیز شد، رفت و مو پشت سر مکتب پایای چوکی و تخت چوبا و زپا بود، رفت از اون چوبه گرفت آورد که مرا بزنه. بچه ها وقتی که آمد کل بچه ها گفت تفتش تفتش از تفتش بسیار میترسی، پس چوب انداخت مرا، گفت چرا یک کار گردی اینا اگر یک قرچه و مادر تو فامیل تو پاس بیم مرا چیزو کنه. این خاطرات سیاد جالب من در دوره افتضایی مکتب هم است.
درست، تشکر. نگمین صاحب، چطور به پانتون را یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
من در سال 1359 شامل پنزه علوم اجتماعی شدم. در او وقت برای دمو سال سالی بود که یعنی پنزه علوم اجتماعی در او زمان نبود، باعث پنزه تاریخ و فلسفه، ای از پیکره پنزه ادبیات یعنی پنزه علوم بشری جدا شد. از پنزه علوم بشری یکی پنزه زمینشناسی جدا شد، یکی پنزه هنرهای زیبا جدا شد، یکی پنزه علوم اجتماعی جدا شد.
بله.
بازمر اینا به پنزه علوم اجتماعی داده بودن، ببخشید به پنزه زمین شناسی داده بودن. باز من بسیار تلاش کردم که ما با چون نمره بلند بود، ما با پنزه علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون ما با رشته فلسفه به اندازه علاقمندی بسیار زیاد داشتم و می خواستم که همین رشته را تعقیب بکنم. باز من آمدم شامل همین پنزه علوم اجتماعی شدم. اون وقت پنزه ژورنالیسم باید یک دیپارتمنت در بخش از پنزه علوم اجتماعی بود.
بله.
دیگه من دوره تحصیل به درجه اعلا ما کامیاب شدم و یک عامل دیپارتمنت ما شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی، بسیار شخصیت بسیار قوی علمی بود در اون زمان. بازو ما قسم 4 بودم، همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جایی نری، بخاطر از اینکه ما ترا شامل کادر میکنیم، ما ترا در کادر میگیریم. دیگه باز ما که از این پنزه خلاص شدم، اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از اون باز ما شامل پروگرام ماستری شدم.
بله.
که پروگرام ماستری رو ما تعقیب کردم.
بسیار خوب. استاد نگبین، چرا به فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما آدم ما 14 ساله بودم که به سیاست و به مسائل اجتماعی علاقمندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش های فکری بسیار علاقمندی زیاد داشتم و میخواستم که یک آدم سیاسی باشم و میخواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم. چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مطرح میشه، که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است، اس کنجکاوی در درون یک فیلسوف ای روا میداره که تا به مو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه. و او خاطر من فلسفه را بسیار دوست داشتم و در مو زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردن که ما یعنی دوستا ما را میخواستن برم به پیس دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه، ولی ما ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل. نه ما به جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم بر ما همیگه پذرد که ما ترا در کادر میگریم توش کنی که به جای دیگه نری.
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب؟ کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مزرعت چالش ها فراروی شما چی بود؟
ما در ثور 1363 در کادر علمی ما کاندید شدم و در این سال دیگه زمانی بود که اکثر جوانا را به عسکری می بردن، به مسئله جلب بیزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود. باز ما که در کادر ماندیم باز بر ما اینا تعجیل گرفتن. شش ماه اول که تا تعجیل ما آمد واقعا ما با بسیار مشکل مواجه بودیم که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امو روح خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره بسلا کاری ما امی شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم، یعنی هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود. دیگه یکی از چالش ها همین بود. چالش دیگه همین بود که ما را باز بعدن در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و تلخترین حالت شما می بود که وقتی که دوره عسکری که یک سال بود ما ختم کردیم
بله.
و تعقیب از این به اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد همی وظیفه ما، ولی باز هم خوشبختی همی بود که به اساس هم یک مصاحبه که هم استاد پلی‌تکنیک با دکتر نجیب داشت باز ما را دوباره پس استادا را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست، اما متباقی خدمت عسکری را ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شد و به ما ترخیص داده.
درست. یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
ما یک بار عسکری کردیم؟ نه یک بار عسکری کردیم، او را مدت 18 ماه.
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات داری؟
والا دیگه دوران عسکری هم برای ما بسیار خوشایند بود و هم برای ما بسیار زیاد دردآور بود. دردآور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و تا که پانتون خلاص کردم مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم، من بیشتر با قلم و کاغذ و با همین مسائل ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم. وقتی که داخل قطعه عسکری شدم و ادبیات بسیار کوچه و بازار رو بهش برخوردم و همیشه ما از گپایی که یعنی بسیار خوشایند نبود برای ما و این برای ما را بسیار زیاد آزار میداد با این مواجه شدم، این برای ما بسیار دردآور بود. خب تا این که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود برای ما گفت که استاد تو وقتی که میخوایی داخل قطعه عسکری شوی پیش از اینکه داخل قطعه شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا در بخشه پاید پستک و اون دو جوشه پردو تو داخل قطعه که میشی یک شخص بیرود بست. این دیگه برای مهم نیست که تو کی هست چی بودی و گذشتی تو چی بوده. بخش من با می کپا عادت کردم و من چیز جالب باز زمانی بود، البته این صفت نیسته اما چیزی که من کسایی که صحبت من را میشنوه در دوره کتیمه هستن شاید یعنی گپ من را سری سابق دارن، یعنی درسای مسلکی را که به ما میدادن مجرد که از این زبان امو کاده به طولای مبر آمد نفر دومی که توضیح میکرد من توضیح میکردم. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغزازی کمپیوتر هستن و در تمام جلساتی که اینا با در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی می گرفتن یکی از سخنران ها ما بودم و یکی و در اون زمان ما بحث مثلا امو که درس می دادم تمام صاحب منصبا را در اون وقت ما چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه می فهمیدم و مسائل سیاسی را ما کسی زیادتر در کار داشتیم، درسای سیاسی تمام تندک ما می دادم و یکی از گفت های جالب این است که در روز ما یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم وقتی که بعد صلاح شد من یک دفعه می کماندان تندر گفتم بخیر، من گفتم بخیر بگو ما چی گفتیم. خب بس مسئله عسکری بود، کماندان تندر من یک سرباز، ولی او گفت مرا پس تکرار کرد نتانست. خب من هیچ از این مسئله را آگاه نبودم. گفت خلاص شد، بعد از اسم مرا کماندان کندک در دفتر خود خواست، گفت که استاد این نباید چی کار میکردی. من گفتم ببخشید من خود بلد نیستم دیگه، از میت اکادمی که آمدیم با کسی شاگرد هم متبرخورد کردیم، فکر کردیم که هم شاگرد هایی من متبرخورد نکنم.
بله نگوین صاحب، شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها بروی دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود، از میان محصلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پنتونی بود. ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پنزه های پنتون کابل تدریس میکردیم، در پنزه ژورنالیسم، در پنزه حقوق، در پنزه اقتصاد، در پنزه هنرهای زیبا، در پنزه تعلیم تربیه. این ما چون کتید اکثرا کلب، ولی ما در تمام نمی دوره که ما تدریس میکردم در تمام سنوف، یعنی اگر ما مطلق نگویم یعنی اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
ایتو بندرت ایتو دیده میشد که دخترها از اول نمرگی عقب بانند
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
ایتو راست که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نسب از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیه، در پروسه تحصیلات عالی، شما می فهمید که این ضربه هست که ایره هیچ کسو هیچ نیروی و هیچ کش ایره جبران کردن نمی تانه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است. محکوم این جفا هست.
تشکر.
چرا بخاطر از این که امروز بیشترین استعداد هست، بیشترین استعداد هست دخترها داشتن و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بدن. حالا ما چطور میشه که این نسل از پروسی آموزش و پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر اینا اجازه بیرون شدن از خانه را نتیم، اجازه تحصیل نتیم، اجازه کار نتیم؟ این اتمی برخورد انسان های قبیلوی هم به نگه آذر نیستن. این یک توته هست، این یک توته هست، این توته را کی بران دخته من هم نمیفهم و ملت افغانستان هم نمیفهم، ملت خونی هم مردم افغانستان نمیفهم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمد زیان نگبین، استاد پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوانزه است. نگبین صاحب، در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
ما بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن به مکتب میرن یا روزایی که مزده از پنتون به خانه میباشم، فامیل خانم ما سرمعلم یکی از مکاتب از در نیسن سوفیخ نام سرمعلم است. من 4 تا دختر دارم که از این جمله 2 تا دختر من استادای پنتون هستن، یکیش در پلتخنیک استاد است، یکی دیگه در پنتون مورا معاون مسنان پنتون مورا، یک دختره که من از پنزه اقتصاد فارغ شده و فعلا در خارج از افغانستان است و آخر دختر آخر من از پنزه تعلیم تربیه و بچه من یک بچه دارم که او از پنزه ژورنالیسم فارغ شده و مستری خوده در رشته اداره و منجمنت از پنتون دنیا گرفته.
بله
بسیار خوب. اینا اکثرا در وظیفه می باشن نمی باشن.
بله.
باز من خودم برز ناشپزی می کنم، خودم برز ناشپزی می کنم.
استاد نگوین، چی را خوب می پسین و چی را خوب می سوزانین؟
والا امی برنج همیشه که من دمپخت پخته میکنم یعنی میسوزانم، میشه خونه دیگه میسوزه استیشن. اگر گوشت قرمه میکنم اگر او قدر زیاد نیست بعضا میسوزه استیشن، یعنی یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگ از پیش می سوزن، ولی در مزیش و در چیزش بسیار لذیذ پخته می کن.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میتی در کنار آشپزی استاد نگبین، و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
ما زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم من کاری میکردم. مثلا اگر طفلک اول ما که بسیار بچه ما بود بسیار نارام بود، وقتی که میخست اگر خانم ما کتیشی را میگرفت، ما امو آب برش پیش می کردم، در چی کوشت من داختم و برش می دادیم. در تمام امورات ما هیچ نوع استثناء در کار خانه بر ما مطرح نیست. ما در تمام امور با خانواده خود همکاری کردیم و خوشم نمیاد که یک کار در خانه باشه و ما سعیل کنم. ما کتی دخترها و کتی سرها و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه ما سعیم هستم و شریک هستم. برای ما هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره، به خاطر از اینکه اگر زن از ما، چون تمام فامیلیم در بیرون کار میکنن مثل ما واره، از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن و او اساس تساوی در فامیل ما کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش وجود داره.
درست. نگوین صاحب چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه یک بار. یک بار من خانم بسیار دوست دارم، یک بار معرفی کرد.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه، حالا خود تقریبا همون زمان از اوگه پادگه گذاشتم.
نگبین صاحب شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله بله بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله
ما مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست، یک هند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر کشورهای اروپایی نرفتیم، کشورهای اروپایی نرفتیم.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه سفرهای رسمی بوده.
درست درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
بمی مسلک و وظیفه که من دارم به این بسیار زیاد من عشق دارم و بسیار خوشم میاد که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید این چیزا شاید وقتی که ما بسیار زیاد در فشار بیایه و اصول و مقررات که اصول و مقررات انسانی هستی بیر پای شده، شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم، خب مثلا من که افغانستان را ترک میکنم، به خاطر از اینکه زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمیکنم هستم، ولی وقتی احساس ناراحتی بکنم، گرچه من احساس ناراحتی میکنم و من افغانستان را ترک میکنم.
بله. برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنین؟
بله 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 بله. بسیار کار کرده بسیار. من 3 سال مشاور فرنگی هستم و دیم کتی هستم من کار کردیم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی من دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالش چاپ شده و ما در بخش مفتری جندر در زاده فیمینیزم ما بسیار دقیق دفاعی دارم که بسیار زیاد برای ما هیچ مشکل برآمدن از افغانستان نبوده، ولی نبرآمدیم از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیات مشاور بودیم، دیگه بعضا در پانتونای خصوصی ما تدریس کردیم. مثلا در پانتون دنیا ما در بخش همو پروگرام ماستریشان بوجه مسئولیت داشتم و با همی مطبعات بسیار زیاد سر و کار زیاد داشتیم. من آدم هستم که بیشترین وقت ما در مطبعات بوده.
بله. و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین به غیر از پانتون کابل؟
نه فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس می دادم، که از جمله در پروگرام ماستری استاف کالج پلیس بود، من اونجا درس میدادم که اکثر از استاد جنرال در داخل شاگردای ما بود و در ماستری خود من خود ما جندر و مطالعات زنا بود درس میدادم، در ماستری پنجم را درس میدادم و در پانتونای دیگه خصوصی میرفتم درس میدادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حالا تنها سایه کاری ما محدود به پانتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب
مهمترین مسئله این است که استاد یک اس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم و کسی که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی ما همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که ما تا ما آخرین حد سر شاگرد فشار نیاوردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکلی که میشه باید درس بخونه، چرا اکثرا معلمین عادت دارن که اگر استادایی که باز قدر تقدیر نمی باشه اونا به درس شیطنا نمی کنن و اکثرا وقت گذرانی میکنن و حتی یعنی وقت خود ادر میذارن، ولی ما اون موقعی رو به شاگرد ندادیم، ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانه و شاگرد باید از لحاظ امو علمی هم به اقصد علمی استقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم، کمتر ناکام نکشیدم، ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نمانده که محصل بی سر نبشیم.
تشکر. و در آخر نگبین صاحب پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام ما به جوانان همی است که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دورنگر باشن نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخواییم چی نخواییم چی کس به این گفت توجه بوانه چی نکنه، آینده افغانستان از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذرا هست و این حالتی هست که زیاد زیاد دوام کنه یک سال دو سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو رو باید استادی که 40 سال ما در پانتون کابل تدریس کردیم این آرزو رو داریم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بتن و باعث یک نسل سازنده مسئولیت خود دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنن، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نه از این دوری بکنن و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشن کار بکنن و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان با وجود بره. این آرزوی ماست و این هم آخری ارمان برای نسل جوان ماست.
جناب پوهان احمدضیا نگبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پانزده، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر. خداوند شما را صحت سلامتی نصیب بکنه.
سپاس. از همراهی شنونده های ما هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. وقت خوش. خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خدا نگهدار سخی مددگار سخی مددگار خدا قوت یار خدا نگهدار سخی مددگار سخی مددگار جان خطر داره جدایی علا یار جان خطر داره جدایی نهالی بی سمر داره جدایی بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی بی خبر داره جدایی یا که ما و تو یک جانشینه که مرگی به خبر داره جدایی خدا بوت یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بوت یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره دل من زین همه غم ها فسرده توانم را همه عشق تو برده توانم را همه عشق تو برده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغی عمر من بینی که مرده دری خار و زنا ای بر سر من چراغی عمر من بینی که مرده خدا بوت یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بوت یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره ترسم که آن رو با
غیر از صدقه خاکم نبینی. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره.